دست مهربان تو یک حماسه بود و هست نام جاودان.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
شب طلایی کاروان ایران در پاراولمپیک، ورزشکاران ایران در نهمین روز بازی‌های پاراولمپیک 2024 پاریس موفق به کسب 3 مدال طلا شدند. آغاز ثبت نام عمره مفرده از امروز و دیه‌گذاران حج عمره از اولویت 1 تا 180 در استانهای کردستان و کرمانشاه به سامانه پنجره واحد سازمان مراجعه و کاروان خود را انتخاب کنند. و در پیک بامدادی از تأخیر 3 ساله بانک مرکزی در اجرای تعیین سقف برای صدور چک افراد می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. دوستان شنونده، دیشب در پاریس و در بازی‌های پاراولمپیک شب طلایی برای ورزشکاران ایرانی بود. کسب 3 طلا در والیبال نشسته، وزنه برداری و پرتاب وزنه. خب با این خبر خوب به سراغ اخبار ورزشی میریم. همکار خوبم آقای باقنده در استودیوی خبر هستن. سلام بر شما آقای باقنده، از جزئیات بازی‌های دیشب برای شنوندگان رادیو ایران بفرمایید.
خیلی متشکرم. بنده هم سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شنوندگان و شما همکار گرامی. همونطور که شما اشاره کردید، بله، دیشب ورزشکاران ما خوش درخشیدند و با کسب 3 نشان طلا به رده 16 جدول هم صعود کردند. در روز نهم بازی‌ها در پاریس برای کاروان ایران، تیم والیبال نشسته مردان ایران در فینال 3-1 بوسنی رو شکست داد و 8 بار قهرمان پارالمپیک شد. در پرتاب وزنه یاسین خسروی با حد نصاب 15.96 متر رکورد پارالمپیک رو جابجا کرد و موفق به کسب مدال طلا شد. و در وزنه برداری روح الله رستمی در دسته 80 کیلوگرم با مهار وزنه 242 کیلوگرمی ضمن جابجایی رکورد پارالمپیک مدال طلا دریافت کرد. دیروز همچنین هاجر سفرزاده در نیمه نهایی 2 200 متر بانوان و سعید حسین‌پور و شهلا بهروزی راد در 200 متر کایاک قایقرانی به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. در رده‌بندی مدالی بازی‌ها هم کاروان ایران با 22 مدال شامل 6 طلا، 10 نقره و 6 برنز در جایگاه 14 قرار داره و چین با 84 طلا صدرنشینه. اما آقای پزشکیان، رئیس جمهور، دیشب در پیامی درخشش ورزشکاران کشورمون رو در روز نهم بازی ها و کسب 3 طلای پیاپی رو به این افتخار آفرینان، مربیان و همه مردم ایران تبریک گفت. نمایندگان ایران امروز در 10 روز بازی ها در 5 رشته به رقابت با حریفان می پردازند و طی آن سیناز غمی‌نژاد در شنا، موسا غلامی در جودو، سعید حسین‌پور در قایقرانی، حامد صلحی‌پور در وزنه برداری و الهام صالحی، صادق بیت‌سیا و هاجر سفرزاده در دو و میدانی به میدان می روند. من یه 2 خبر دیگه هم بخونم. مسابقات کشتی قهرمانی جوانان جهان با صعود 2 آزادکار کشورمان به دیدارهای نهایی آغاز شد. در 5 وزن نخست رقابت‌ها در اسپانیا علی خرم‌دل در وزن 65 کیلو پس از یک دور استراحت و برتری برابر حریفانی از ترکیه، جمهوری آذربایجان و روسیه گام به دیدار نهایی گذاشت و امشب برای مدال طلا به مصاف هوسوکاوا از ژاپن میره. علی کرم‌پور هم در 70 کیلو پس از برتری برابر حریفانی از مولداوی، یونان و اوکراین در نیمه نهایی 13-2 مغلوب یاماشیتا از ژاپن شد و به دیدار رده‌بندی رفت. مهدی یوسفی و ابوالفضل بابالو هم به جدول شانس مجدد 2 وزن 79 و 97 کیلوگرم راه یافتند. در 5 وزن دوم رقابت ها ظهر امروز ابراهیم خاری، علی رضایی، ابوالفضل رحمانی، امیررضا دلیری و امیررضا معصومی کار خودشون را آغاز میکنن. و بالاخره اینکه در هفته نخست رقابت های فوتبال لیگ ملت های اروپا، دیشب تیم فرانسه در ورزشگاه پارک دو پرنس شهر پاریس میزبان ایتالیا بود و 2-1 نتیجه رو واگذار کرد. خانم ارمی در خدمت شما هستم.
متشکرم. همیشه با خبرهای طلایی و دست پر به استودیو میاد. آقای باقنده، خدا نگهدار. ثبت نام دارندگان فیشهای عمره مفرده از امروز. رئیس سازمان حج زیارت گفت ودیعه گذاران حج عمره از اولویت 1 تا 180 در استانهای کردستان و کرمانشاه می توانند به سامانه پنجره واحد سازمان حج زیارت به نشانه my.haj.ir مراجعه و کاروان خود را انتخاب و برای تحویل مدارک به دفتر خدمات زیارتی مورد نظر مراجعه کنند. به گفته آقای حسینی، ودیعه گذاران حج عمره در بقیه استان‌ها هم بر اساس برنامه‌ریزی اعلام شده در پایگاه اینترنتی سازمان حج تا اول مهر ثبت نام خواهند شد. رئیس سازمان حج و زیارت تاکید کرد فرصت انتخاب کاروان و پرداخت وجه و تحویل مدارک به دفتر زیارتی منتخب 48 ساعت است و در صورت مراجعه نکردن در مدت زمان مقرر ثبت نام لغو می شود.
با تعمیدات انجام شده و مدیریت قیمت ها و هزینه ها، ما سعی کردیم که قیمت عمره در فصل جدید افزایشی نداشته باشه، لذا ما در این مرحله از اعزام که اعزام های مربوط به 28 شهریور ماه تا 30 آذر ماه هستند، در کف گروه های قیمتیمون هزینه سفرمون برای 10 روز سفر زیارتی عمره، 5 روز اقامت در مدینه منوره و 5 روز در مکه مکرمه 43,200,000 تومان و برای گروه های قیمتی بالاتر 46,000,000 تومان در نظر گرفته شده.
مصلای تهران این روزها میزبان نمایشگاه ایران نوشت است. نمایشگاه برای عرضه محصولات نوشت افزار ایرانی با محتوای بومی تا پایان شهریور از ساعت 15 تا 22 برپاست.
سابقه اش 9 ساله است. نمایشگاه ایران نوشت که هدفش تقویت فرهنگ استفاده از نوشت افزارهای ایرانی و بومی در بین دانش آموزان و خانواده ها بود.
از محصولاتتون راضی هستید؟ خریدی که انجام دادید؟
بله راضی بودیم، قیمتاش هم خوب بودش نسبت به جای دیگه.
مکانی برای عرضه محصولاتی که همراه با معرفی شخصیت ها یا محتواهای فرهنگی است.
حاج قاسم به نظر من همشون قشنگ‌تر بود.
لوپتو و پسر دلفین.
طرحامو مثلا انیمیشن ململ، بابایو بابو، پسر دلفینی.
محصولاتی که در کنار توجه به محتوای فرهنگی تلاش می‌کند از لحاظ کیفیت تولید نیز با نمونه های خارجی رقابت کند.
خارجی هم استفاده کردم ولی کیفیت ایرانی با خارجی هیچ فرقی به نظر من نداره.
طرحش خیلی بهتره، جنسش خیلی بهتره، مثلا جامدادیاش جنسش خوبه، نرمه، پاره نمیشه.
البته در کنار رضایت عمومی، مخاطبان این نمایشگاه انتقاداتی هم داشتند.
با این حجم جمعیت باید زودتر جنس ها رو شارژ کنن که خالی نباشه قفسه.
این پیشنهاد اینه که توی فضای بهتری فروخته بشه.
موضوعی که باعث شد امسال مصلای تهران میزبان دهمین دوره ایران نوشت باشد.
من محصولات رو نگاه میکردم، انصافا محصولات خوبی بود.
تنوع هم خیلی خوب بود نسبت به سالهای قبل.
همه جنس ایرانی بود، بعد از شخصیت های خودمون استفاده شد روی کتابا.
در نمایشگاه امسال بیش از 100 تولید کننده آخرین محصولاتشان را تا 31 شهریور عرضه می کنند.
داریم قیمت ها رو با قیمت همون اصطلاح تولیدی خودمون کف قیمتی میذاریم که قدرت مردم بتونن توان خریدش داشته باشن.
محمد یقینی، دبیر نمایشگاه ایران نوشت.
هدف از این نمایشگاه هم در واقع زائقه سنجی، زائقه سازی و ارتباط مستقیم بین تولید کننده و در واقع خانواده ها، پدر مادر هاست.
تلاش برای افزایش سهم نوشت افزار ایرانی در راهی که مبارک خوانده شده.
بسم الله تعالی. با سلام، رهاورد تلاش و همت شما در تهیه نوشت افزار ایرانی بار دیگر موجب خرسندی و سپاس از دستاندرکاران شد. راه مبارکی است، با قوت ادامه دهید، با توفیق الهی. سید علی خامنه ای، 12/8/1401.
علی سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خانه ای در غرب اردوگاه نوسیرات در مرکز نوار غزه 7 نفر شهید و شماری زخمی شدند. هواپیماهای رژیم اشغالگر همچنین سحرگاه امروز مدرسه محل اسکان آوارگان فلسطینی در جباریا شمال نوار غزه را بمباران کردند که بر اثر آن 4 نفر شهید و 15 تن دیگر زخمی شدند. بر اثر بمباران یک ساختمان مسکونی در اردوگاه آوارگان البوریج در مرکز نوار غزه هم 2 تن شهید و شماری از جمله چند کودک زخمی شدند. در کرانه باختری هم نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز به مناطقی در رام الله و قلقیلیه یورش بردند. منابع رسانه‌ای از حملات هوایی گسترده رژیم صهیونیستی به نقاط مختلف جنوب لبنان خبر دادند. برخی منابع محلی خبر دادند که اشغالگران شب گذشته و بامداد امروز بیش از 20 بار حمله هوایی کردند. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد بر اثر حمله هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر به شهرهای کفرکلا و برج الملوک در جنوب لبنان، یک شهروند لبنانی زخمی و یک شهروند دیگر دچار خفگی شد. در خبری دیگر، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد حزب الله لبنان در ماه گذشته میلادی ماه اوت به طور متوسط روزانه 42 حمله و بیش از 1307 موشک به سمت پایگاه‌های نظامی این رژیم شلیک کرده که بیشترین تعداد حمله موشکی از زمان آغاز حملات حزب الله از 8 اکتبر سال 2023 بوده است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در بیانیه‌ای آزار و اذیت اسرای فلسطینی را در زندان‌های رژیم صهیونیستی بیانگر میزان نفرت زندان‌های این رژیم دانست. حماس در واکنش به تصاویر منتشر شده در رسانه‌های عبری زبان از آزار و اذیت اسرا در زندان اعلام کرد این جنایات در چارچوب اقدامات نظاممند رژیم اشغالگر علیه اسرای فلسطینی در زندان‌های این رژیم روی داده که شامل شکنجه، گرسنگی دادن، بی‌توجهی پزشکی و محرومیت از همه حقوق انسانی می‌شود و به همین علت شمار اسرای شهید از 60 تن فراتر رفته. این جنبش از سازمان‌های بین‌المللی خواست جنایت‌ها در حق اسرای فلسطینی را مستند کنند و برای متوقف کردن نقض آشکار قوانین بین‌المللی و بازخواست سران رژیم صهیونیستی اقدامات فوری انجام دهند. نمایندگی ایران در سازمان ملل در بیانیه اعلام کرد موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال منازعه اوکراین هیچ تغییری نکرده. در این بیانیه آمده ایران ارسال کمک نظامی به طرفین درگیر را که موجب گسترش خسارات انسانی و زیرساخت‌ها و فاصله گرفتن از گفتگوهای آتش‌بس می‌شود، امری غیر انسانی می‌داند و کشورهای دیگر را هم به توقف ارسال سلاح به طرفین درگیر دعوت می‌کند. پیشتر هم نماینده کشورمان در سازمان ملل اتهامات آمریکا، انگلیس و فرانسه درباره نقش ایران در مناقشه اوکراین را بی اساس و گمراه کننده خواند و تاکید کرد آمریکا و همپیمانانش نمی توانند این واقعیت را کتمان کنند که ارسال سلاح‌های غربی و پیشرفته به ویژه از سوی آمریکا جنگ اوکراین را طولانی کرده و به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی آسیب وارد کرده است. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد بزرگداشت شهدای 17 شهریور امروز ساعت 10 صبح در فرهنگسرای بهشت زهرا قطعه 17 و همچنین ساعت 17 و 30 دقیقه در محل یادبان شهدای 17 شهریور واقع در میدان شهدا مقابل ساختمان شهرداری منطقه 12 تهران برگزار می شود. در 17 شهریور سال 1357 راهپیمایی مخالفان رژیم پهلوی با مداخله نیروهای امنیتی به خاک و خون کشیده شد.
اوجگیری نهضت مردم ایران در سال 1357 که در رمضان آن سال به اوج خود رسیده بود منجر به برگزاری تظاهرات میلیونی عید فطر در 13 شهریور و روزهای پس از آن شد. در پایان تظاهرات 16 شهریور در حالی خبر تجمع دوباره مردم در روز جمعه 17 شهریور در میدان ژاله پخش شد که آن شب جلسه شورای امنیت ملی با حضور سران رژیم برگزار شد.
الان هم معتقد هستم که قربان در تهران حکومت نظامی باید بشه.
حکومت نظامی که شد، فرماندار نظامی باید با اختیار تام باشه.
بله قربان.
این جلسه رأی به اعلان حکومت نظامی به مدت 6 ماه داد. ساعت 6 صبح 17 شهریور خبر حکومت نظامی از رادیو اعلام می شود. مردم بدون اطلاع از آن به سمت میدان ژاله حرکت کردند.
دولت شاهنشاهی ایران به منظور ایجاد رفاه مردم و حفظ نظم از ساعت 6 صبح روز جمعه 17 شهریور ماه 1357 مقررات حکومت نظامی را به مدت 6 ماه
ساعتی بعد در میدان ژاله ماموران رژیم مردم را از زمین و هوا به رگبار گلوله می‌بندند. در کنار پرداختن رسانه‌های بین‌المللی به سرکوب قیام 17 شهریور، پیام‌های پی در پی امام خمینی کار را بر رژیم سخت‌تر می‌کند. امام خمینی یک روز پس از 17 شهریور در پیامی از نجف اشرف ضمن ابراز همدردی با مردم مسلمان ایران، این کشتار را صحنه‌سازی مبتذل رژیم پهلوی برای انتقام از ملت بی‌دفاع ایران برشمردند.
روز خداست، 17 شهریور من ایام الله، باید متذکر باشید، باید یادآوری کنید این ایام الله را.
خونهای ریخته شده در 17 شهریور و رویدادهای پس از آن اضمحلال رژیم شاه را سرعت بخشید و چند ماه بعد در بهمن همان سال منجر به سرنگونی رژیم و پیروزی انقلاب اسلامی شد. فرامرز امامی، خبرگزاری صدا و سیما.
سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه به صورت رسمی از امروز آغاز می‌شود. معاون آموزش حوزه‌های علمیه کشور گفت مراسم آغاز سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه ساعت 9 صبح با حضور علما، طلاب و استادان حوزه‌های علمیه و همزمان با اجلاسیه استادان حوزه علمیه قم در مدرسه علمیه فیضیه قم برگزار خواهد شد. بر اساس قانون پایان تیر آخرین مهلت تعیین قیمت محصولات اساسی کشاورزی بود. نوری قزلچه وزیر جهاد کشاورزی گفت جلسه شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی به زودی تشکیل می شود.
کشاورزان در انتظار مطالبات سال قبل خود بودند که انتظار دیگری به نام تعیین قیمت هم به آن اضافه شد.
زمینم شخم نزدم، هنوزم کالیه. چرا؟ چون هنوزم نه به اون پولی که گندمم ریختم رسیدم، همه هم میگن نمیدونم قیمت چنده.
قیمت گذاری با تأخیر ضرراتی برای کشاورزی و ادامه تولید، حالا برای تولید کنندگان در بخش کشاورزی ایجاد کرده.
حالا اگر نهادهای کشاورزی هم دیر برسد،
کمبود سخت هم داریم، کمبود کود هم داریم،
وقت کشی میکنه اداره کشاورزی. آخرین فصل برج سی کود می کشاورز میده، به درد هیچی نمیخوره.
این هزارمین بار داریم داد میزنیم، بیداد میزنیم، پول بهمون نمیدن. خب ما الان باید این نهادها رو آماده بکنیم.
چیکار کنیم ما؟ تقاضا داریم هر چی زودتر لااقل به خواست ما عمل بکنن.
اگر شما بخواد اقدام نکنیم، پول این کشاورزی ندین، از کجا کود تهیه کنه، از کجا سم تهیه کنه، از کجا بذر تهیه کنه، خرج و زن و بچه‌ش چیکار بکنه؟
کشاورزان ما تلاش کردن در سال تولید و جهش، تلاش کردن، استخوان خورد کردن. مگه ما چی داریم؟ خب ما هم که بریم کنار، آیا شما میتونید بخش کشاورزی رو احیا بکنید؟
هرچند بخشی از مطالبات کشاورزان پرداخت شده، اما تأخیر در تعیین قیمت نگرانی کشاورزان را بیشتر میکند. ملک زاده، دبیر اتاق اصناف کشاورزی ایران:
قانون گفته شما قبل از شروع فصل کش، یعنی تا پایان شهریور، باید قیمت کلیه محصولات اساسی کشاورزی رو تعیین بکنید. ولی متاسفانه میبینیم بعضا شاهدش بودیم که چندین ماه بعد از فصل کش، توی فروردین، توی اردیبهشت اومدن قیمت اعلام کردن.
عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:
اگر ما میگیم شورای قیمت گذاری، باید سازمان برنامه بودجه، معاون محترم رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر محترم اقتصاد در کنار وزیر محترم جهاد کشاورزی باشند که هم صدا هم گام مسیر قیمت گذاری را جلو ببرند.
طبق قانون آخرین مهلت تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی پایان تیر ماه بود که تنها جلسه تعیین قیمت هفته پیش بدون نتیجه پایان یافت. علیرضا شوکتی، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی: الله 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 الله. شبکه قرآن.
این وعده یک قرار است. Yeah.
بار تلاوت. تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه ابراهیم علیه السلام و قصار الصور.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس.
استاد مصطفی اسماعیل.
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها.
ویژگی های بندگان با ایمان.
قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناهم سرا
آهای سازنده حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام.
و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد.
داستان عبرت انگیز از طغیانگری فرعون.
اره لایت الکبر فکذب و عصا ثم ادبر یسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم.
تلاوتی ماندگار از استاد مصطفی اسماعیل در کشور سوریه.
و الى السماء کیف رفعت و الى الجبال کیف نصبت و الى الارض کیف سطحت.
دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم به تلاوت استاد محمد اللیثی توجه بفرمایید. تلاوت آیه 40 سوره توبه و سور مبارکه تکویر فجر به مدت 31 دقیقه. قبل از شنیدن این تلاوت هم به شرح و توضیح کوتاهی توجه بفرمایید.
قرآن کریم در ضمن آیه 40 سوره مبارکه توبه در جهت یاری پیامبر اکرم صلوات الله علیه میگوید اگر او را یاری نکنید، خدایی که در سخت‌ترین حالات و پیچیده‌ترین شرایط او را به شکل معجزه آسایی یاری کرد، قادر است باز از او حمایت کند. و آن زمانی بود که مشرکان مکه توطئه خطرناکی برای نابود کردن پیامبر چیده بودند و همان گونه که تصمیم نهایی آنها بر این قرار گرفت که عده زیادی شمشیرزن از قبایل مختلف عرب خانه پیامبر صلوات الله علیه را شبانه در حلقه محاصره قرار دهند و صبحگاهان دست جمعی به او حمله کنند و او را در بسترش از دم شمشیرها بگذرانند. حال با شنیدن این مقدمه به اتفاق تلاوت آیه 40 سوره مبارکه توبه و تلاوت آیات سور مبارکه تکویر و فجر را با صدای استاد محمد لیسی به مدت حدوداً 31 دقیقه شنونده خواهیم بود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصر نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا
إِلَّا